خب یه سری مطالب خیلی جالب برامون فرستادی در مورد آیزاک نیوتن و دنیای شگفت‌انگیز حرکت. چند تا مقاله ساده شده و یادداشتایی در مورد اینکه چطور کارهای نیوتن دنیای ما رو توضیح میده.
آره، منابع خوبی بودند.
آماده ای با هم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم و ببینیم کلیدی‌ترین نکات توی این منابع چی هستن؟
حتماً، بریم ببینیم.
بیایم شروع کنیم با یه سوال ساده که شاید توی یکی از همین مقاله هم بهش اشاره شده بود. چرا وقتی توپی رو شوت می‌کنی اول تند میره ولی خب بالاخره وای میسته؟
آره دیگه، بالاخره سرعتش کم میشه و میسته.
یا تو اتوبوس وقتی ترمز میگیره چرا پرت میشی جلو؟ اینا خیلی روزمرن.
دقیقاً همین سوال‌های روزمره خب همون جرقه‌هایی بودن که ذهن نیوتن رو روشن کردن. جالبه که تو یکی از یادداشتات به اون داستان معروف سیب اشاره کردی.
آره، داستان سیبه.
یه لحظه ساده افتادن یه سیب. اما سوالی که نیوتن پرسید خیلی عمیق بود. پرسید چرا پایین؟
چرا همیشه پایین؟
آره، چه نیرویی وسط هست. این شروع کشف سه تا قانونی بود که توی این منابع به خوبی توضیح داده شدن.
دقیقاً. خب پس بیا از قانون اول شروع کنیم که توی منابع بهش میگن قانون اینرشی یا لختی.
لختی، آره.
توضیحش خب خیلی سرراسته به نظر میاد. جسمی که ساکنه دوست داره ساکن بمونه.
همون جوری که هست.
و جسمی که داره حرکت میکنه میخواد به حرکتش با همون سرعت و جهت ادامه بده.
مگر اینکه
یه نیروی خارجی مجبورش کنه تغییر وضعیت بده. درسته؟
کاملا درسته. مثال اتوبوس که اول گفتی توی یکی از مقاله ها هم بود. این قانون خوب نشون میده.
آها.
ببین بدن تو همراه اتوبوس داره حرکت میکنه. وقتی اتوبوس یهو ترمز میکنه، اون نیروی خارجی یعنی ترمز روی اتوبوس اثر میذاره.
خب.
ولی بدن تو طبق قانون اینرشی تمایل داره به حرکتش ادامه بده.
واسه همین حس میکنیم پرت میشیم جلو.
دقیقاً واسه همینه. نکته کلیدی که نیوتن فهمید و تو منابع هم بهش اشاره شده اینه که حرکت با سرعت ثابت حالت طبیعی اجسامه.
یعنی حرکت عادیه؟
آره. این تغییر در حرکته که نیاز به نیرو داره، نه خود حرکت. این یه تغییر نگاه خیلی بنیادی بود واقعا.
خب، فهمیدیم اجسام در مقابل تغییر مقاومت میکنن. یه جورای تنبلن انگار.
میشه گفت. لختی دارن.
ولی اگه بخوایم وادارشون کنیم تغییر کنن، مثلا سرعت بگیرن یا وایستن، چقدر نیرو لازمه؟ اینجا میرسیم به قانون دوم.
قانون دوم قلب ماجراست.
همون فرمول معروف F=ma که تو یادداشتات هم روش تاکید شده بود. نیرو مساوی است با جرم ضرب در شتاب.
این فرمول شاید ظاهرش ساده باشه ولی قدرتش فوق‌العاده است.
شتاب یعنی چی؟
یعنی نرخ تغییر سرعت.
یعنی چقدر تند سرعت عوض میشه.
آره. هر چقدر بخوای یه جسم سریعتر سرعتش رو تغییر بده، یعنی شتابش بیشتر باشه، یا هرچی اون جسم سنگین‌تر باشه، یعنی جرمش بیشتر باشه،
به نیروی بیشتری نیاز داری.
دقیقاً. به نیروی بیشتری نیاز داری. همون مثال کیسه بوکس که توی یکی از مقاله ها بود. خوبه.
آره یادمه.
به یه کیسه سبک مشت بزنی راحت شتاب میگیره و تکون میخوره.
با یه ضربه کوچیک.
آره. ولی کیسه سنگین‌تر نیروی خیلی بیشتری میخواد تا همونقدر شتاب بگیره.
پس این فقط یه فرمول ریاضی خشک نیست. یه جور دستورالعمله واسه تکون دادن چیزا.
دقیقاً. و کاربردش همه جاست. اینم توی منابعت روش تاکید شده بود.
کجاها مثلا؟
از محاسبه نیروی موتور ماشین واسه رسیدن به یه سرعت مشخص گرفته تا طراحی ترمزها.
آها، ترمزها باید بتونن جلوی جرم ماشین رو بگیرن.
دقیقاً. باید بتونن نیروی کافی برای متوقف کردن اون جرم رو فراهم کنن. یا حتی نیروی عظیمی که یه موشک نیاز داره تا بر جرم خودش غلبه کنه و به سمت فضا شتاب بگیره.
پس همه اینا با F مساوی MA کار میکنه.
اساسش همینه. این قانون به زیبایی رابطه بین نیرو، جرم و تغییر حرکت رو نشون میده.
خیلی جالبه. این ما رو میرسونه به قانون سوم که توی یادداشتات ازش به عنوان شگفت‌انگیزترین قانون اسم برده بودی.
آره، به نظر من که هست.
برای هر عملی یک عکس‌العمل مساوی و در خلاف جهت وجود داره. این یعنی چی دقیقاً؟ یکم گیج کننده است شاید.
ببین، یعنی نیروها هیچ وقت تنها نیستن. همیشه جفتی میان. این کلیدشه.
جفتی؟
آره. وقتی تو به دیوار نیرو وارد میکنی و فشارش میدی، این عمل توه. درسته؟
خب آره.
دیوار هم همون مقدار نیرو رو ولی در جهت مخالف به دست تو وارد میکنه. این میشه عکس العمل دیوار. تو این نیرو رو حس میکنی روی دستت.
آها، پس مثل وقتیه که از قایق میپری بیرون و قایق میره عقب. این همونه.
دقیقاً خودشه. تو به قایق نیرو وارد میکنی تا بپری جلو. این عمله.
خب؟
قایق هم به تو نیرو وارد میکنه که میپری. این عکس العمل روی توه. ولی همزمان تو هم به قایق یه نیروی عقب زننده وارد کردی.
که باعث میشه قایق بره عقب. فهمیدم.
آره، یا موشک‌ها چطور پرواز میکنن؟ با شدت گاز داغ رو به سمت پایین پرت میکنن. این عمله.
و عکس العملش؟
اون گاز هم در مقابل موشک رو با نیروی مساوی به سمت بالا هل میده. این عکس العمل باعث پرواز میشه. حتی لگد تفنگ بعد از شلیک هم نتیجه همینه. هر نیروی یه زوج داره. هیچ نیروی تنها نیست. واقعاً باورش سخته که این سه تا قانون که خب تو این منابع خوب توضیح داده شدن اساس فهم ما از حرکت تو کل جهان فیزیکی باشن.
آره، فیزیک کلاسیک رو ساختن عملاً.
از حرکت سیارات که نیوتن با همین قوانین توضیح داد گرفته تا ساخت پل‌ها، ماشین‌ها و حتی بازی‌های کامپیوتری.
دقیقاً. فیزیک بازی‌ها بر اساس همین قوانین شبیه‌سازی میشه تا واقعی به نظر بیاد.
نیوتن با این کار انگار جهان رو مثل یک سیستم قابل پیش‌بینی و قانونمند نشون داد.
درسته.
بله، مثل یه ساعت بزرگ که با قوانین دقیق کار می‌کنه. و نکته مهمی که از بررسی این منابع میشه برداشت کرد اینه که این قوانین فقط واسه دانشمندان نیستن.
برای همه ماست.
آره، تو هر لحظه داری تجربه و استفاده از این قوانینی، چه بدونی چه ندونی. وقتی راه میری، میدوی، چیزی رو پرت میکنی،
یا حتی وقتی ساکت نشستی.
دقیقاً. حتی اون موقع هم اینرسی و گرانش دارن کارشون رو میکنن. این قوانین همیشه فعالن.
پس دفعه بعد که داشتی توی پارک قدم میزدی یا حتی یه لیوان آب رو بر میداشتی، باید یادمون باشه که داریم قوانین نیوتن رو در عمل میبینیم.
آره، مثل اینه که داری کدهای مخفی دنیای اطرافت رو میبینی.
کدهای مخفی، چه تعبیر جالبی. حالا یکم از این کدها سر در اومدیم.
و خب این قوانین فقط بخشی از داستان بزرگ فیزیک هستند. کلی چیزای دیگه هم هست.
قطعاً. ولی یه نقطه شروع عالیه. سوال اینه که حالا که این دید جدید رو از منابعی که فرستادی به دست آوردیم، چطور به حرکت چیزا نگاه می‌کنیم؟
آره، از یه توپ ساده گرفته تا ستاره‌ها. نگاهت فرق می‌کنه؟
فکر کنم آره.
چه سوالای جدیدی برات پیش میاد؟ این مهمه. کنجکاوی بیشتر.